بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. تبريك عرض میکنیم ايام ولایت رو که حالا به تعبیر از اون تعبیر به دهه ولایت میکنن و بعضی هم میگن نگید دهه ولایت، بگید ایام ولایت که تا ایام مباهله هم ادامه داشته باشه. و خدا رو شکر میکنیم به خاطر ولایت امیرالمؤمنینی که ما رو موفق به این ولایت کرده، این ولایت روزی ما کرده، و از خدا متعال میخواییم که همینطور که ولایت امیرالمؤمنین و اولاد ایشون رو نصیب روزی ما کرده، توفیق تأسی و تبعیت از اونها رو هم نصیب روزی ما بکنه. که در زیارت جامعه می فرماید که به صلوات بفرستید. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. که ولایت اهل بیت به عنوان یک امری که در اختیار خدا آدم نیست و ما خصنا بهی من ولایتکم، البته اون اولیه دست خودمونه، صلاتنا علیکم، این دوتا مؤلفه رو به عنوان اونچه که موجب طیب خلق شده، که حالا چه بسا این طیب خلق به معنای حلالزادگی و طیب مولد مورد نظره، و طهارتن لنفسنا تزکیتن لنا کفارتن ل ذنوبنا. خدا رو شکر میکنیم. خب کلاسی که ما در خدمتتون بناست که هر زنبور انجام وظیفه بکنیم، بحث قواعد فقهیه. در مورد قواعد فقهی ابتدا اگر بخوایم لغت رو معنا کنیم، لغت اونگونه که در کتاب‌های لغوی ذکر کردن، قاعده یعنی اساس و شیء، و در بعضی ها تعبیر کردن از قاعده به معنای این که اساسی که بنا رو ساخته میشه، که حالا مثلا به تعبیر امروزی اگر بخوایم پی ساختمان کردن، یا شاید تسامحاً به ستونهای ساختمان هم بشه گفت قاعده. علی حال این هم در امور مادی مورد استعماله، هم در امور معنوی که مثلا میگن قواعد العلم، یعنی آنچه که علم بر روی اون اساس و پیها پیریزی شده و ساخته شده. معنای اصطلاحی هم که تعریف اصطلاحی و شایع بین فقها است، چیزی قریب به همینه که در معنای اصطلاحی تعبیرات مختلفی به کار بردن. یکی از تعبیراتی که به کار بردن اینه که هر امر کلی که تمام اجزا منطبق بر اون امر کلیه، که شبیه همینه که این اصطلاح رو طهانوی در کشاف اصطلاحات الفنون آورده، که حالا استطراده نرز بکنم این کتاب کشاف اصطلاحات الفنون رو بد نیستی و مراجعه بفرمایید که کتاب خوبی در موارد متعددی مورد استناد و اعتماد. کشاف اصطلاحات الفنون، اصطلاحات مختلف فنون رو شد تبیین و توضیح داده. علوم دیگه، فنون علوم، نه هر سنتی که نه، علوم انسانی بیشتر مد نظر و مد دینی. کشاف اصطلاحات الفنون ما طهانویه، که خب خیلی جابش استناد میکنن، یک کتابی که مورد استناد و رجوع علماست. تعبیر دیگری هم که حالا به عنوان یک تعریف از مرحوم آقای خویی نقل میکنم در عرضم بود، تعریف قواعد، فرماید که قواعد و تقع و فی طریق استفادت الاحکام شریعت الالهیه ولا یکون ذلک من باب استنباط و توصیت بل من باب تطبیق. تعریفی میخواد بکنیم، فرماید که قواعدی است که در طریق استفاده از احکام شرعی است. ما در طریق به دست آوردن احکام شرعی قواعد و اصول مختلفی داریم. یک سری از اصول و قواعد در طریق استنباط احکام هستند که اصطلاحاً بهش میگن توصیت، یعنی به تعبیر دیگه وقتی میخوایم استدلال بکنیم حد وسط رو از این قاعده استفاده میکنیم، که این رو در تعریف علم اصول اخذ کردن. و یه وقتی هست که تطبیقات استنباط نیست، یعنی خود اون قاعده متن حکم فقهیه، منتها تطبیقاتی داره، حد وسط اصطلاحی نیست، بلکه اینجا همون قاعده که هست همون متن فقه، متن وظیفه عملیه و متن حکم شرعیه، منتها این تطبیقاتی داره در جاهای مختلف. مثلا شما قاعده ید، قاعدیت میگه که هر کسی بر هر چی استعلای یدی داشته باشه مالک اونه. خب این قاعدیت خودش فقهه، منتها تطبیقاتش در جای مختلف جریان داره. یا من اتلف مال الغیر فله ضامن، یا حکم شرعی وضعی داره بیان میکنه. تفاوتهایی در بین عرضم بزرگ این قواعد اصولی و قواعد فقهی ذکر کردن که یک سری بحث علمی و مفهومیه که ما نیازی نمیتونیم وارد اونها بشیم. حالا چند تاش من به عنوان مثال ذکر میکنم. یه صلوات بفرستید. یکی از اونهایی که ذکر کردن همین مسئله عرضم به حضورتون که استنباط و تطبیقه، که اینو بیشتر آقای خویی متعرض شده. البته هر کدام از اینها مورد مناقشه و بحث هم قرار گرفته. شهید صد به این اشکال کرد. فقط به صورت اجمالی ما اینها رو عرض میکنیم که تو ذهنمون. مرحوم امام فرموده که قاعده اصولی عالیه، قاعده فقهی اصالیه. یعنی ما از قاعده اصولی به عنوان آلت استنباط خوب استفاده کنیم، ولی قاعده فقهی خودش به عنوان یک اصالت داره، به عنوان قاعده است که خودش متن شبیه همون قبلیه، منتها با تفاوتی. عرضم به اون رو بیان میکنه. بعد عرضم به حضورتون که در فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی یکی از نکاتی که گفتند، عرضم به حضورتون که همین رو توی فرق عرض نکردم. قاعده فقهی متن فقه، قاعده اصولی متن فقه نیست. تفاوت داره متن فقهی. حالا هر کدوم از اینها رو گفته، خیلی ما نمیخوایم وارد بحث‌های مفهومی بشیم و معطل بحث‌های مفهومی بشیم. فقط خواستیم که اونگونه که رایج بین علما و وارد بحث میشن، یه اشاره‌ای به تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی قواعد فقهی داشته باشیم. یکی از مسائلی که لازمه که در ورود به بحث قواعد فقه ما متعرضش بشیم، پیشینه نگارش کتاب ها و پرداختن به قواعد فقهیه. متاسفانه در بین اهل تسنن در پرداختن به قواعد عرضم بوزد و فقهی گوی سبقت از شیعه رو بودن. اونها زودتر از شیعه وارد این بحث شدن. شیعه حالا نه بله حالا عجل نکن، به اونجا هم اینشالله میرسیم دیگه. به اونجا هم حالا این مقدماتی عرض بکنیم که این اگه بخواییم از متن خاصی استفاده بکنیم، شاید عرضم به حضورتون که خب یه سری بحثا فوت بشه، یه سری بحثا مجبور شیم که مفصل بحث بکنیم. ما یه کلیاتی عرض میکنیم، بعد وقت میگیم که چیکار خواهیم کرد. در بحث عرضم به حضورتون که قواعد فقهی، اهل تسنن از ما مقدمن و کتابهای متعددی در باب قواعد فقهی نوشتن و شروع نگارش کتاب‌های قواعد فقهی در بین شیعه اونچه که مشهور است به شهید اول برمی‌گرده. البته بعضیا کتاب‌های قواعد فقهی به دیگرانی نسبت دادن، منتها مستند اسم کتاب یا خود کتاب وجود داشته باشه خیلی مورد قطعیت نیست و مورد اختلاف. اولین کتابی که در بین شیعه به عنوان قواعد فقهی نوشته شده، کتاب القواعد و الفواید. اینها رو باید داشته باشید که با سیر کتاب‌های قواعد فقهی آشنا بشید. کتاب القواعد و الفواید مال مرحوم شهید اوله که ایشون عرضم بوزود خب متوفای 786، یعنی ایشون مال قرن هشتم بوده. بعد عرضم بوزودتون که کتابی که ایشون نوشته قواعد فقهی به اصطلاح امروزی ما نبوده. ما الان که میگیم قواعد فقهی، یعنی مرز قائلیم بین قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد ادبی و اینها رو اصلا دیگه جدا میکنیم. اینطور نیست که هر آنچه که در فقه به کار بیاد به عنوان قاعده فقهی ما بحث بکنیم. شهید این کار نکرده. شهید 300 خورده‌ای قاعده فقهی بحث کرده به معنای عرضم بوزوتون فقهی و اصولی و اینها، و یه تعداد قاعده ادبی رو ورده بحث کرده و اونجا و اینا به هم ور بودن. اینطوری نبوده که اول بیاد فهرست تقسیم بندی کنه، بگه قواعد فقهی بحث کنه، قواعد اصولی بحث بکنه، قواعد ادبی بحث بکنه، قواعد رجالی بحث بکنه. نه، اینها قواعد در مسیر استنباط به درد میخورد ایشون آورده بحث کرده.
ها؟
اون فواید 100 تا فایده است که از من در مورد نکات ادبی اینها ذکر کرده. قواعد بله 300 خورده قاعده است. بعد عرضم به حضورتون که یکی از شاگردانه یعنی متأخر شهید معروف فاضل مقداد بوده که ایشون آمده قواعد رو یه مقدار دستبندی کرده، اینها رو بله اوورده یه نظم و نظامی بهش داده، اومده قواعد مثلا اصولی جدا کرده، ادبی جدا کرده، اسمش رو گذاشته نزد القواعد که مال عرض کرده مرحوم بله فاضل مقداد. نه نزد با ذات، نزد القواعد النزیت هست یا شو بندست نزد القواعد الفقهی علی مذهب الامامیه که عرضم بود شاگرد شهید بوده و ایشون اومده تصرف کرد در این کتاب و یه مقدار تغییر داده این کتاب. کتاب بعدی که عرضم به حضورتون که نمیشه گفت کتاب قواعد مستقله، اینها ناظر به اون قواعد شهیدن، مختصر قواعد شهیده، آمد اینو تلخیص کرده مختصرش کرده، اینم مال معلوم کفعمیه که ایشون هم مال قرن عرضم به حضورتون دهم بوده، قرن نهم بوده. کتاب بعدی که نوشته شده کتاب الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه مال ابن ابی جمهور احصایی که خب الاقطاب با تا الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه که عرض میکنم اینها الزاماً قواعد فقهی و با اون تعریف و با اون مرزبندی که الان ما قائلیم و علما گفتند به این مطالب دیگری هم قاطی این بحثاشون بوده. کتاب دیگری که نوشته مال ابن ابی جمهور احصایی، کتاب دیگری که نوشته شده باز هم عرضم بوضوع این ناظر به کتاب شهیده تمهید القواعد عرضم بود، نه دیگه تمهید القواعد مال ابن ترکیه که او اصلا عرفانه اون نیست، تمهید القواعد الاصولی و العربیه که حالا ادامه داره اسمش لتفریع القواعد الاحکام شرعیه، این هم مال شهید ثانیه که مشهور میگن تمهید القواعد. ایشون هم آمده همون قواعد عرضم بود شهید رو، شهید اول رو درش تصرفاتی کرده، توضیحات داده، شرحش کرده، عنایت کرده. اینم یه کتاب به این شکله. کتاب دیگری که هست القواعد السته عشر مال مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است. کتاب بعدی الاصول الاصلیه و بله بله 16 قواعد 16 مال مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، چون کاشف الغطا دیگه هم کتاب در قواعد فقه داره که حالا میرسیم بهش. کتاب دیگر الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه مال سید عبدالله شبر بوده. این سید عبدالله شبر ایشون مال قرن 13 یعنی تقریبا در دوران اخباریگری و حالا اینها رو ان‌شاءالله در بحث‌ها رنجوریان فکر می‌کنم مفصل به اینها بپردازن. در دوران اخباریگری اتفاقی که افتاد یک مقدار در اصل افراط در اصولگری، یه عده‌ای اومدن مبتلا به شبهه شدن، دیدن که یواش یواش داره اعتماد به عقل و عرضم به حضورتون که قواعد عقلایی زیاد داره میشه و اینها شک کردن تو اینکه چه مقدار عقل در احکام شرعی حجیت داره، لذا آمدن برای اینکه یه تجدید نظری تر این مسئله کردن، به جای اینکه بیان به حد اعتدالی و متوسطی اخذ بکنن، آمدن افراط در اخبار رو مرتکب شدن. که حالا این دوران شاخصهایی داره، خب طبیعتاً خیلی از قواعد عقلانی رو که نیاز بود در استنباط اجتهاد اینها رو کنار گذاشتن و خیلی تعصبات مذهبی در اون دوران شکل گرفت که حالا از کی شروع شد تا کی ادامه پیدا کرد، بزرگانشون کی بودن. یکی از اونها که در دوران اخبارگری بوده همین مرحوم شبر بوده. مرحوم شبر آدم خیلی بزرگی بوده و مشهوره که از امام رضا قلم گرفته، امام رضا قلم بهش داده و تألیفات متعددی داره، در اخلاق کتاب داره، در تفسیر کتاب داره، کتابش بابرکته. یکی از کتابهایی که نوشته همین الاصول بله بله الاصول اصلی القواعد شرعیه، این کتاب ایشونه، الاصول اصلیه و القواعد شرعیه. یکی از خصوصیاتی در دوران اخبارگری اتفاق افتاد و خوبه که بهش توجه کنیم، خدمات بسیار بزرگی در دوران اخبارگری نصیب شیعه شد. به این معنا که خب چون توجه به داده های عقل زیاد شده بود، بی اعتنایی به اخبار روایات زیاد شد، یعنی که نه اخبار متروک شده بودن و یکی از چیزهایی که باعث شد یه عده غیرتی بشن همین مسئله بود. لذا اینها وقتی در مقابل ارزم به حضور ممشای اصولی در علم اصول و فقه مبارزه کردن، روکردشون به علم اخبار خیلی زیاد شد. لذا شما ببینید که بهترین کتاب های حدیثی با بهترین کیفیت ها و نگاه های علمی در دوران اخباری اتفاق افتاد. شما وقتی شاهد مسائل شیعه هستید، شیخ الراملی آمده خدمت بسیار بزرگی کرده، تمام کتاب های معتبر حدیثی فقهی رو اینها رو جمع‌بندی کرده، اینها رو دسته‌بندی کرده، هر روایت تو باب خودش برده که شما الان میخواید یه استنباط و ارزم بود اجتهاد فقهی بکنید، حداقل میدانید معظم اخباری که برای فلان مسئله که باش سر و کار دارید میخواید بهش مراجعه کنید، میرید در بابش تو مسائل مراجعه میکنید. خیلی کار خیلی خدمت بزرگی بوده. البته اساتید خیلی تأکید میکنن که نباید به همینی که از فقط اکتفا کرد. ممکنه یه جاهایی مرحوم شیخ الرامی در تقطیع روایت، در برداشتی که از روایت داشته اشتباه کرده. مثلا شما فرض کنید یه روایتی غیر از اون بابی که ایشون استفاده کرد در باب دیگه هم به درد میخورد، ایشون متوجه معنا نبوده. لذا اونایی که خیلی اهل تتبعن به این اکتفا نمیکنن. و مرحوم آقای بروجردی ایده ای مطرح کردن، گفتن چون اخبار در وسائل تقطیع شده، خب اشکالش اینه که شما صدر و ذیل روایت رو نمیبینی. وقتی صدر و ذیل روایت رو نمیبینی، نتیجهش این میشه که وقتی همین روایت، همین تیکی از روایت میبینی، در فهم فضای روایت، در فهم قرائن روایت در که در مراد معصوم دخیله، مبتلا به خطا و اشتباه میشی. حالا اینو چه میشه کرد؟ تو دستور آقای بروجردی جامع احادیث شیعه نوشته شد که خب ما میتونیم ابواب از وسایل استفاده کنیم. بعد که ابواب از وسایل استفاده کردیم، بریم تو محل اصلی روایت، قرائن صدر ذیل روایت هم ببینیم. ولی خدمت بسیار بزرگی بوده. وافی که فیض نوشته خدمت بسیار بزرگی بوده. این کتاب‌های تفسیری که بر محور ارزم به حضور تفسیر روایی نوشته در دوران اخبارگری نوشته شده، خب خدمات داشتن. حالا یکی از کتاب‌هایی که در باب قواعد فقهی نوشته شده، مال مرحوم شبر که اسمش رو آوردیم، اخباری ارزم به حضورتون که نه، اونا التقاطی نبودن. هیچ کدوم التقاطی نبودن. اخباری یه معناییه که مقول به تشکیکه. در بین اخباری ها کسایی بودن که خشک مغز اصلا راه به عقل نمیدادن. در بینش فیضه که ارزم به حضور، مرحوم فیض خیلی جالبه، در بحث انفعال ماء قلیل یا در بحث متنجس روایت های متعددی داریم، فیض همشو میذاره کنار به خاطر یه ضابطه‌ای تو اون ضابطه رو کشف میکنه. یعنی کاملا با منهج به ممشای اصولی عمل میکنه. خیلی اخباری حری بوده، ولی خب تو این تقسیم بندی ها در اداد اخباری این قرار میگیرن. یه شبهه‌ای که وارد اندیشه جهان اسلام و علما شده بود، این شبهه وارد شده بود و این شبهه ارکان داشت، رفته رفته این شبهه تقویت شد. بعدها از بین علما، اونهایی که آزاداندیش بودن، با اون شبهه مبارزه کردن، یواش یواش ارکان و اجزای شبهه رو می‌زدن. لذا رفته رفته تعدیل صورت می‌گرفت. منتها اون شاخه‌های اخبارگری بود، هم از ناحیه نگاه اخبارگری هی رفته رفته این نگاه توسعه پیدا می‌کرد، این توجیهات علمی پیدا می‌کرد، تبیین می‌شد، هم از طرف اونهایی که مبارزه می‌کردن. لذا این سیر اخبارگری در دوران خودش سیری داشته که عرضم فراز و فرود داشته. لذا ابتدا اخبارگری یه سری اندیشه‌ها بوده، بعد در ادامه مسیر تعدیل شده تا به وحید بهبهانی که رسید. وحید بهبهانی اخبارگری واقعا دیگه زمینشون زد. البته باز هم اندیشه اخبارگری یه جذورش ریشه‌اش بود که رفته رفته دیگه برطرف شد. الانم البته ما اخباری داریم و الانم رویکرد اخبارگری در حال شکل گرفتن. آره یه جریانی داره تو حوزه به نظر میسه شروع میشه که این به سمت اخباریگری داره میره و عرضم به حضورتون که حالا البته یه جاهایی واقعا حق دارن، توجه به اخبار، توجه به روایات خیلی کمه. مثلا شما ملاحظه فرمایید که در خیلی از ابواب، در خیلی از ابواب مثلا میبینید که نگاه به قرآن مستوفا نمیشه، نگاه به اخبار مستوفا نمیشه. خیلی جاها ما به سمت استحسانات عقلی داریم میریم، عنایت کرد. این باعث شد که عده‌ای حساس بشن نسبت به اخبار، توجه به اخبارگری داشته باشن، که حالا اینجا باید بزرگان شیعه باید حساسیت نشان بدن که این ضعف هایی که در اندیشه نگاه های اصولی هست، این ضعف ها به مرور زمان جلوش گرفته بشه که خدا ناکرده یه اخبارگری جدیدی شکل نگیره که عرضم به حضور که اون آسیب ها و اشکالات خودشو داره. بگذاریم از این ها. نه، فیض واقعا متأثر از اندیشه های اخبارگری بوده، متأثر بوده. من تو عرض میکنم اخباریگری جریانش رقیق شد در زمان فیض. حالا بگذاریم. بله بزرگان صاحب باطینه میگفتن چرا رقیق فیض کجاش اخباریه؟ یه جای واقعا از اصولی ها هم اصولی تر وارد میشه. من تا این به خاطر اینکه اندیشه اخباریگری رفته رفته به سمت رقیق شدن پیش رفت. بله.
من شبرم
از اون اخباری رقیق خیلی غلیظ نی. بعد عرضم بزرگتون که هشتمین کتابی که ذکر میکنیم کتاب عواد الایام مرحوم ملا احمد نراقیه. این کتاب بسیار کتاب مهمیه، بسیار کتاب مهمیه. اصلا نراقی فقیه بسیار مهمی بوده، فقیهی بوده که مثلا شما فرض کنید مثل شیخ وقتی شهر به شهر میگرده هیچ کسی نمیپسنده، یه جایی پای درس مرحوم نراقی زانو میزنه و شاگردی میکنه مدتها، تا جایی که به گمانم مرحوم نراقی که میگه دیگه من حرف بر زدن ندارم، برو معطل من نشو. عنایت کرد. فقیه بسیار زبردست و شیخ هم جا تا جای مکاسب نظر داره به حرفای نراقی. که خب عرضم بود کتاب مستند مرحوم نراقی کتاب بسیار مهمیه و بد نیست که ما طلبها سر بزنیم و از این کتاب ها یه اقتباس های نگاه های بهش داشته باشیم، سیرش رو بعضی بحثش رو ببینیم. کتاب بسیار مهم و مفید در بینشی است. این کتابی که ایشون نوشته عواید الایامه، عواید الایام یعنی عائده های ایام، روزها رود میش. آره اینها میشستن بعد تو روزها میشستن بحث های مطرح میکنن، گرده های علمی، محصول گرده های علمی شده عواید الایام. عواید الایام مهمات ادله الاحکام، که خب اونجا ایشون 88 قاعده رو بحث کرده و یه نکته خیلی عواید خب عرضم به خب اینا اسمای مختلفیه که اونایی که کار تراجم میکنن بحث میکنن که اسمی که ایشون گذاشته کدوم یک از ایناست. من توی این موضوع تتبع نکردم ببینم که مثلا کدوم که از این اسما درسته. ملا احمد نراقی. عرضم به حضورتون که ایشون مستند رو که نوشته خیلی جالبه که بدانید عروه که کتاب بسیار مهمیه و به نظر من طلبه اگه بخواد مسئله دان میشه باید عروه بخونه، که مرحوم سید کاظم یزدی گفته بود که شما فرعی بیارید که تو ابواب عروه من مسئله شو نگفته باشم، جایزه بهتون میدم. و این که علما الان محور درس‌های خارج عروه است به خاطر سعه ارزم بوزو پرداختن به موضوعات مسائل مختلفه. ایشون خیلی از مستند استفاده کرده در تفریع فروعات. عنایت کرد. این به دردتون میخوره مرحوم سید؟ آره مستند تفسیری بحث کرده، سید از مستند خیلی استفاده کرده، لذا شما یه جایی تو عروه میتونید مراجعه کنید به مستند. و حالا اینا که ما عرض میکنیم بقید کشکولی داره میشه جلسه اول، ولی بد نیست، نکاتیه که به دردتون میخوره. بله مستند نه، مستند متن فقه، متن فقه استدلالیه. و استدرادن گفتم دیگه، گفتم کشکولیه، نکاتی به ذهنم میرسه، نکات به ذهنم میرسه حیفم میاد عرض میکنم، میدونه بنویسید که جای به دردتون بخوره. کتاب بعدی که نوشته شده کتاب العناوینه، این هم کتاب سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی، میگن عناوین مراغی، مشهور به مراغیه، که ایشون هم عرضم به حضورتون که 93 قاعده فقهی اونجا بحث کرده و از کتاب‌های بسیار مهم قواعده، که ایشون هم عرض میکنم یه جای قواعد اصولی اینها رو آورده. عبدالفتاح حسینی مراغی. بعد عرضم به حضورتون که کتاب بعدی مناطات الاحکام، کتاب خیلی مشهوری نیست، که در قرن 14 میشه مناطات الاحکام مال ملا نظر علی طالقانی، حالا فقط اسماش نمیخوام عرض بکنم. کتاب بعدی بلغة الفقیه سید محمد بهرالعلومه. کتاب بعدی عرضم به مستقصا قواعد المدارک که اسم مفصلی داره، مال ملا حبیب کاشانیه. یکی از کتاب‌های دیگر القواعد الفقهیه مال شیخ محمد مهدی خالصیه. و یکی از کتاب‌های که این کتاب باید باش آشنا باشید، کتاب تحریر المجله مال شیخ محمد حسین کاشف الغطاست، که خیلی قدیمی نیست، مال قرن 14. و از همه مهمتر بین کتاب های قواعد فقهی که مفصلتر و عرضم به حضورتون که اجتهادی تر، اونا همشون یه قاعده مطرح میکردن، یه بحثایی میکردن، ولی مستوفا قاعده رو بحث میکردن. شاید بشه که از مهمترین کتاب های قواعد فقهی القواعد الفقهی مرحوم بجنوردیه، سید محمد حسین بجنوردی، از همون خاندانه، از همون خاندان. کاشف الغطا خاندان بسیار بزرگی هن، فقهای بزرگی هم داشتن، الان هم دارن. حالا اصلا اسم کاشف الغطا هم به خاطر کشف الغطایی بوده که ایش نوشته، واسه همون تاکه اگر اسمشون کاشف الغطا نیست، اینا عربه. خیلی از فقهایی که عرضم به حضورتون جهان اسلام بودن، خیلی هاشون ایرانی هن. از اون عرب هایی که فقه های زبردستی، یکی همین مرحوم کاشف الغطا بوده. نه این عرب دیگه، این عرب بوده. بذارید خیلی ها؟ مال مرحوم محمد حسین بجنوردی. نه اون پدر خانمش نیست. نه. بعد این مرحوم بجنوردی ازم بزرگتون که کتابش بسیار کتاب مهمیه در قواعد فقهی، که 93 قاعده ایشون بحث کرده و تقریبا میشه گفت که جزء مفصل‌ترین، هم از حیث تعداد قاعده هم از حیث استدلال، مثلا این کتاب فقهیه. بله 7 جلد یا 6 جلد چاپ شده، شاید مثلا چاپ‌های متعدد جلدهای مختلفی داشته باشه. عرضم به حضورتون که یکی دیگه از قواعد فقهیه همین قواعد فقهیه مرحوم آقای فاضله، که ایشون هم چند جلد، حالا یه جلدش چاپ شده، جلدای دیگه اش نمیدونم چاپ شده یا نه، قواعد فقهی مرحوم آقای فاضله. کتاب قواعد فقهی دیگری که نوشته شده قواعد فقهی آقای مکارمه، که این هم کتاب بسیار خوبیه. آقای مکارم انصافا حسن تألیف داره و اصلا در اولا در ورود به بحث‌های قواعد فقهی ایشون باید دغدغه خاصی وارد قواعد فقهی شده، که تو مقدمه کتابشون توضیح دادن، و وارد قواعد فقهی هم شدن، خیلی واقعا مجتهدانه و فراگیر. چون یکی از چیزایی که آقای مکارم دارن، تیم علمی دارن. آقای مکارم به تنهایی کار علمی نمی کنن، تو موضوعات مختلف تیم دارن، تیمشون میرن میگردن، تمام مطالبی تو موضوع هست اینها رو در میارن مباحثه میکنن، شسته رفته آمادهش. حتی اجتهاد کار خود آقای مکارمه، ولی تیمشون مطابق، واسه همین آقای مکارم بحثاشون معمولا مستوعبه، یعنی خیلی از حرفا تقریبا میشه گفت که هر جا حرفی بوده و قابل توجه بوده جمع کردن آوردن. لذا این کتاب آقای مکارم کتاب خوبیه. دیگران هم نوشتن، مثلا آقای عرضم بوزو محقق، سید مصطفی محقق کتاب قواعد فقهیه داره، بله دانشگاهی، خب اونم آدم ملا و دقیقیه. باشه، ولی قواعد بحث فقهیشو دقیق بحث فقهی کرده و ایرانی هم دارن. یکی از کتاب قواعد فقهی خیلی قواعد فقهی ساده و مختصریه، کتاب عرضم بود آقای مصطفیه، محمد کاظم مصطفی، مع قواعد فقهیه، که این هم عرضم بود 100 قواعد فقهیه رو بحث کرده، کتاب مختصریه. به نظر من این کتاب بخرید داشته باشید، این کتاب رو بخرید داشته باشید. درسته کتاب خیلی بسیط و ساده ایه و به درد طلبه میخوره که در حد لمعه، در حد شرع لمعه قواعد فقهی گفته، ولی شما انشالله مدرس فقه اصول هر جایی وقت به قاعده برخورد کردید خیلی مختصر ایشون ادله رو بررسی کرده، شعاع ارزم به فراگیری قاعده رو بررسی کرده و مختصر یک دور به این بحثا ارزم به حضورتون که پرداخته، مع قاعده فقهیه مال مصطفی کاظم، محمد کاظم مصطفی.
همین که چیز داره تحقیق داره یا
یکی نه بابا
اون چه محمد حسینه؟
ده ها؟
اون محمد حسینه؟
کدوم؟ التحقیق؟
نه نمیدیم لغت رو
نه حسنه سید حسن مصطفیه اینا اهل کشف و کرامات هم بودن، اهل کشف و کرامات بودن. میگن که کسی نقل میکرد که یه وقتی ایشون نشسته بود پسرش بوده کی بوده داشته مطالعه میکرده بهش میگه سید حسین سید حسین پاشو بیم و بیشین پا میشه میدون و بیشه بعد دیوار میریزه، یعنی آدم های عجیب بودن. آره یعنی خیلی
خیلی خیلی
آقای مکارم نمیم سه جلد فکر کنم دو جلدشو من دیدم، حالا چاپ سه جلدی هم ممکنه داشته باشه تو ذهنم، اونی که من میدم دو جلدیش دو جلد بود که و بنا داره که ادامه بده، به گمانم بنا داره ادامه بده و قواعد فقهی مفصل بحث میکنه. نه نه اجتهادی اجتهادی عرض میکنم هر جا نکات مهمی بوده اوورده.
حالا این کتاب اخیری
که فهمیدید او داشته باشه چقدر ارزش داره؟ یه جلد مختصره بله تو نور هم هست ارزم به حضورت من بله خب یکی از نکاتی که هست اینه که قواعد تعداد قواعد فقهی تعداد ارزم به حضورتون تعبدی که نیست که بعضی تا 200 قواعد فقهی اسم بردن و من یادمه ما با علی دوستی وقتی درسی که داشتیم اصلا قرار شد که یک دور تو وسائل ما کار بکنیم تمام روایت هایی که ظرفیت قواعد فقهی شدن رو دارن رو در بیاریم، اون تا حالا دیگه نصف نیمه رها شد و کامل نشد. تعداد قواعد فقهی خیلی خصوصا با توجه به ارزم به حضورتون که فقه نظام و فقه حکومتی فقه تمدن ساز اینهایی که اخیرا داره مطرح میشه فقه تمدنی خیلی ظرفیت ایجاد قواعد متعددی الان هست.
از اون به مبنای اصولیشون بستگی داره که مثلا تعریفشون از
نه 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 تقریبا اختلافی در مورد موارد قاعده اصول فقهی نیست، اگر هم باشه خیلی ناچیزه خیلی کمه منطقه نه خب نشمردن کسی نگفت آقا من همه قواعد فقهی بحث میکنم، گشته گفته من مثلا یکی گفته من 16 تا بحث میکنم، یکی گفته من گشتم 50 تا بدی کنم، یکی گفته مثلا 70 تا 80 تا 100 تا بعضی گفتم تا 200 تا بعضی شمردن و استاد ما علتوس میفرمودن که اگر کار بکنیم خیلی بیش از اینها میشود قواعد فقهی استنباط کرد استخراج کرد که به درد میخوره. الان آسد احمد خاتمی توی قم قواعد فقه نظام داره بحث میکنه، یعنی قواعدی که در فقه نظام مورد استناد که تا حالا این قواعد اصلا مورد بحث قرار نگرفت. مثلا یکی از قواعد که جای بحث داره قاعده حفظ نظامه، خود این قاعده است حفظ نظام جز قواعده باید بحث بشه و حدود و سقورش باید در بیاد.
حالا ملاک قاعده فقهی یعنی که یک کلیتی داشته باشه که بتونیم مسائل مختلف بیارش پیدا کنیم.
بله در مورد ملاک قاعده فقهی عرض کردم نکات مختلف مطرح میشه. من اگر وارد این بحثا بشیم وارد بحث مفهومی بشیم یه مقدار بحث شاید خسته کننده بشه. اجمالا در مورد قواعد فقهی یکی از شاخصهاش اینو گفتن که معمولا قواعد فقهی در ابواب مختلفی از فقه قابل استناده. بعضی فرق بین قواعد اصول فقهی اینو گفتن قواعد اصولی قواعدی هستن که در تمام ابواب اصول فقه جاریان، قواعد فقهی در بعضی در ابواب فقه حتی به این اشکال کردن گفتن بعضی از قواعد اصولی در تمام ابواب فقه نیست. از اون طرف اینطوری نیست که قواعد فقهی الزاما باید در تمام ابواب، بعضی از قواعد فقهی هستن که فقط در باب صلات ارزم به حضورتون مثل قاعده لاطاعات، قاعده لاطاعات در بحث فقط صلات کارایی داره. عرض میکنم اینه بحثایی که مطرح شده و مورد کنکاش و نقض ابرام قرار گرفته. در مورد تقسیمات قواعد فقهی تقسیمات مختلفی رو ذکر کردن ارزم بزرگتون که بعضی این تقسیمات رو بهش اشاره میکنم. گفتن قواعد، قواعد تعبدی یا قواعد اغلایی، بعضشون این رو تعبده، مثل قاعده لازرر و اینها قاعده تعبدی هم. البته در قاعده لازرر استدلال اغلایی هم داره. یا مثلا بذارید یه قاعده بگیم که اصلا محل اختلاف، مثل قاعده لاتوات. من دوستان خواهش میکنم مثلا که صحبت نکنید. مثل قاعده لاتوات، این تعبدی محض. بعضی قواعد قواعد اقلایی هم، مثل من ملک شیعه ملک الاقرار به، این قاعده قاعده زمانه. نه قاعده اقرار، نه قاعده اقراره، قاعده اقراره. یعنی هر کسی مالک چیزی باشه اقرارش در تو ملکش پذیرفته است. مثلا نه محل بحثه اونایی که اتفاق، یا مثلا تعبدی اقلایی، یا مثلا قاعده وجوب دفاع از نفس، قاعده اقلاییه، یا وجوب دفاع از مال و ارز، اینا اقلاییه. تقسیم دیگری که برای قواعد ذکر کردن، قواعد یا قواعد منصوصه است، مثل همین قاعده لازرر، مثل ارزم به حضورت قاعده، ارزم به حضورتون که لا حرج نسه. بعض قاعده مستاد استیاد میکنن، شما یک روایت پیدا نمیکنید که از اون روایت اشاره به قاعده داشته باشه، ولی مواردی که میری بررسی میکنی در روایات مختلف میبینی که این موارد از یک روح کلی داره آب میخوره، اون روح کلی استیاد میکنه بذاری قاعده. عنایت کردید بهش این قاعده مستاده، که مثلا بعضی گفتن قاعده من اتلف مال غیر فعل او زامن، قاعده زمان رو گفتن از قواعد مستاده استیاد میکنن، سید میکنن، یعنی از موارد مختلف رخص میکنن. ها؟ منصوصه یا مستاده؟ منصوصه که نس، روایت نس داره، استنباطی نیست. ها؟ منصوصه مثل قاعده لا حرج لا ضرر، مستاده مثل قاعده زمان. قاعده زمان یه دلیل خاصی که کل قاعده زمان رو بگه وجود نداره، اون چی که قاعده زمان کنه موارد زمانه. نه اون یکی قاعده است، من اطلف مالغه فولا و زامن، اینه. اون قاعده زمان بهش نمیگن، اون یه قاعده دیگریه. عرضم به حضورتون که باز تقسیمات قواعد، یا قواعد باب معاملات، یا قواعد باب عبادات، این یه تقسیم بندیه. عرضم به حضور تقسیم بندی دیگری که ذکر کردن، قواعد یا اصلی یا فرعیه، و این نوع تقسیمات که دیگه حالا خیلی معطلش نشیم، یا قواعد در ابواب مختلفی از فقه جاریان، و قواعدی که در ابواب خاصی جاریان، قواعدی که عرضم بود در شبهات حکمیه جاریان، قواعد در شبهات موضوعیه جاریان. بعض قواعد در شبهات موضوعیه است، بعض در شبهات حکمیه است. البته بعضیشون هم عام شاید باشه. عنایت کردید اینها تقسیم بندیایی که ذکر کردن، که عرض میکنم در مورد تعداد قواعد فقهیه تعداد مختلفی گفتند، که عرضم به حضورتون که محل بحث 200 تا هم قاعده ذکر کردن. خب ما تو این کلاس چیکار باید بکنیم؟ عرضم به حضورتون که یکی از کارهایی که ما تو این کلاس انجام بدیم، عرضم به حضورتون که من به ذهنم میرسه با توجه به اینکه این رشته مدرسی فقه اصوله، ما یک دور با قواعد رایج باید آشنا بشیم. خب حالا 200 تا بذار کنار، ما قواعد فقهی رو بخوای یاد بگیریم، ها، این تقریبا 100 تا قاعده رو باید آشنا بشیم. دو تا کار میتونیم بکنیم، یا ما خود دوستان متعهد بشن که فقط فهرستوار این قواعد فقهی رو ببینن، که نمیدونم تا چه حد این تعهد اتفاق میفته و بهش عمل میشه. یه کار دیگه هم میشه کرد، ما
ببینن یا ارائه بدن،
نه یک طور ببینن، یعنی اشراف نسبت به کار دیگه که میشه کرد، ما عرضم بزرگ جلسات مختلف یه چند جلسه تخصیص بدیم برای این کار، که بیایم تون تون قاعده رو مطرح کنیم، خیلی سریع مضمون قاعده رو بگیم، یه اشاره مختصری که مثلا شما فرض کنید ما هر جزیه 10-15 تا قاعده رو بحث بکنیم، اشاره بهش بکنیم، اون وقت کلاس خیلی کلاس عمیق علمی نخواهد بود، یعنی کلاس روزنامه‌ای میشه. عنایت کردید؟ بله. نه کاری نداره، هر قاعده تو 2-3 دقیقه میشه توضیح داد.
الان تو
بله
کتاب قرار شد همین کتاب
نه عرض میکنم در مورد کتاب خاصی مد نظر نیست.
مثلا یه حدود 10-20 تاش خیلی مهم
به جای برسته اونو خوب عرضم به حضورتون که در مورد شیوه کلاس اگر ما بخوایم اون ست قاعده رو ولو اونطوری که ایشون هم میفرماید قواعد مهمش رو که تعداد معتنابه اینا رو متعرض بشیم توضیح اجمالی بدیم، اون وقت بخش دوم کلاس ها بفرمایید که تحت شعاع این کار قرار میگیره. یه کار دیگری هم که من به عنوان پیشنهاد خواستم مطرح کنم و با دوستان به توافق برسیم اینه که ما به هر کدام از دوستان یه قاعده رو واگذار کنیم که هر کدام از دوستان اون قاعده رو دو سه تا کتاب معرفی بکنیم از همین اول، از همین اوائل دو تا سه تا کتاب معرفی کنیم که این دو سه تا کتاب رو مراجعه بکنن، از توش مطالب مهم اون قاعده رو در بیارن، بیان تو کلاس کنفرانسی ارائه بدن، بعد بحث های تکمیلی اون قاعده رو خودمون بحث بکنیم. اون وقت اگر مثلا بفرمایید 14 جلسه ما داشته باشیم، تو این 14 جلسه 14 قاعده قابل بحثه که البته بعضی از قواعد یه جلسه قابل جمع و جور شدن نیست، بعضی قواعد شاید یه جلسه هم نخواد. عنایت کردید؟ من فکر میکنم بهترین کار اینه که خود دوستان هر کسی به اندازه‌ای که احساس نیاز میکنه اون مقاعده فقهیه رو تهیه کنن، تو فرصت هایی که ارزم به حضور تو این فرصت های مرده است که مثلا چند صفحه از اینو بخونن، این هیچ زحمتی نداره، روزنامه وار خیلی قلم ساده و روان قاعده رو آورده، عنوان قاعده رو ذکر کرده، توضیح داده قاعده رو، مستند قاعده رو ذکر کرده، خیلی ساده و روان که ما وقتمون برای این کار گرفته نشه. بعد این قاعده ها رو دونه دونه تقسیم بکنیم، هر کدوم از دوستان یکی از قواعد عهده‌دار بشه و بیاد تو کلاس کنفرانس بده. نظرتون
در مورد خودتون قبلش میشینید قواعدی که مهم هست
احسن در میاریم، بعد به هر کدوم از دوستان یکی از قواعد رو عرضم به حضورتون تعیین میکنیم، زمانش هم قرعه میندازیم مثلا هفته آینده کی، هفته بعد کی، هفته بعد کی، که هر کسی بداند که نوبتش کیه، از الان شروع کنه وقت کنه و تو قاعده کار کنه. بله مثلا
پیشنهاد بعدی باشه 14 قاعده باشه، بعد هر جلسه مشخصه همین بچه‌ها هم قاعده رو کار کنن،
دوست قاعده میون
خودشون هم کار کنن که
اینا روش
رفت. بله حالا اون جمعش به اینه که دوستان شاید مفصل که طبیعتا نمیتونن کار بکنن، میتونن ها، ولی بالاخره آزموده خطاست دیگه. حالا ما هی بیایم اصرار کنیم بعد بیایم ببینیم کسی کار نکرده بعد تو ذوقمون بخوره.
بله کنفرانس طرف مثلا اون جلسه نیاد غیبت کنه، اون کلاس
اصلا نه خب نباید غیبت کنه دیگه، نباید غیبت کنه و برای اون یه تمهیدی هم انجام بده، اون تمهید کار خراب میکنه. هر کسی اون جلسه غائب شد یه جریمه سنگینی براش میذاریم، جریمه سنگین. مگر اینکه خودش خوش به نخ او وقت اون نفر اولیه دومی همه میذارن گردنم دیگه، اشکاش میذارن گردنم دیگه. هر کسی نتونست جلسه خودش بحثش آماده کنه، خودش یه کسی به عنوان دوستان جای بگه آقا مثلا شما مال هفته بعدیه به جای من اراده، خودشون توافق کنن، مسئول برگزار اون جلسه اون آدمی قره به نامش افتاده. عنایت کردید؟ اگه نتونست بیاد جریمه سنگین بشه. نه اونو من خودم ارائه میدم بحث دیگه، من که خودم بحث کامل کار میکنم، چون اون قاعده است، قاعده بعضی از قاعده هست که دو ماه درس خارج بحث میکنن، مثل قاعده لازرر اصلا. یه الان شما عرضم به حضورتون اگر فهرست قواعد شما قاعده رو تو همین نرم‌افزار فقهتون فهرست که داشت بزنید قاعده، ببینید چه قواعدی رو بحث کردن، قاعده لازره مال فلان، قاعده لازره مال فلان، لاحرج اینقدر بحث کردن، قاعده تک قاعده اید کتاب زیاد، این که ما گفتیم به عنوان کتابی که قواعد فقهی رو بحث کردن. لذا بعضی از بحث‌های قامس استصحابه، یعنی شما بخوای وارد بشی یعنی کل این زمان کلاس ما رو میگیره. عنایت کردید؟ ما میخوایم، ما شأن این کلاس اینه که او کسی که فردا میخواد یه جایی بره شرح لومه تدریس کنه، اون قواعدی که در شرح لومه پرتکراره وقتی مطرح شد متحیر نشه، اون بلد باشه که این قاعده اصلا حدود و ثغور چی اصلا دلالت داره نداره، قاعده عقلاییه نه قاعده تعبدیه. عنایت کردید؟ منصوصه است یا مستاده است، همه اینها رو کاملا اشراف داشته باشه که تو تدریس بتونه ارائه کنه. لذا بس قرار ما برای کلاس هایی میشه که من با عزت ان شاءالله یه سری قواعد رو که مهمه اینها انتخاب میکنم و برای هر کدام از دوستان خودم قرعه کشی میکنم، هم عنوان قاعده رو و هم زمان قاعده رو. بعد یه کانال تلگرام با هم درست میکنیم، کانال تلگرام درست میکنیم، تو کانال هم اطلاع رسانی میکنیم. هر کدام از دوستانم یه وقتی، حالا بعضی وقتا تو بعضی کسی که ما نداریم، خودشون موظف، یعنی برای هفته آینده مسئول، عرضم به حضورتون که اون بحث باید بحث رو ارائه بده. آقای رضادم پیگیره این مثلا که هر هفته، یعنی یه هفته قبلش به اون کسی که مسئول ارائه بحثن تذکر بدید حتما. نه اشکالی هم یکی از شلوغی ها، شما متعرض میشید بهشون میگید شما بله حالا دیگه بحث ندادید، شما بهشون تذکر بدید شما مثلا این هفته باید این قاعده رو ارائه بدید. بعد تمام مطالبی که جا مونده اینو ما تو کلاس بحث میکنیم، تکمیلش میکنیم که اون قاعده رو مستوفا و کامل بحث کنیم در موردش. هر مقدار ارائه کرد دیگه، هر مقدار تونست، ولی خب دیگه نه 5 دقیقه توضیح بده بره بشینه، واقعا بحث رو ارائه بده. تمام اون قسمت هایی که جز زوایای بحث نیاز به تفصیل توضیح بیشتر داره، اون بقیه بخشو معرض میکنن.
آقا اگه میشه یه کتابم هر کدوم از اینکه بهتره محور باشه که اونو همه ببینن، بعد هر مثلا تو هر قاعده مثلا
حرفی نیست، منتها این کتاب های قواعد فقهی که بحث کردم، این کتاب ها همشون همه اون قواعد ما میخوایم بخونیم بحث نکردن. لذا من با اجازتون قواعد که تعیین کردم تو هر قاعده ای، تک تک دوستان مراجعه میکنن، هر قاعده ای، هر کتابی ارزم به حضورتون بحث مستوفایی داشت، 3 کتاب انتخاب میکنیم، اونا میشه محور. بعد به کتاب دیگه هم خود دوستان ممکنه توی قاعده ای اصلا مقالات خیلی خوب بوده باشه، عنایت کردید. خود دوستان حالا غیر از اون مقداری که ما فرصت کردیم گشتیم و ارزم بود منبع رو پیدا کردیم، خود دوستانم میگردن اگر منابع بیشتر بهتری بود اونها رو پیدا میکنن. در ابتدای جلسه در ضمن توضیح قاعده، منابعی هم که به اون قاعده پرداختن رو معرفی میکنن، که ما هر جلسه ای، که هر قاعده رو بحث کردیم یه جزء از اون داشته باشیم. نکته آخر این که هر کسی هر قاعده بناس ارائه بده، جزوه از اون قاعده باید آماده کنه تحویل بده. و اما روش ارائه باشه جلسه بعد قاعده بعد، روش ارائه اینه که ما عرضم بزرگ عنوان قاعده رو ذکر میکنیم. اگر این قاعده پیشینه ای داره، یعنی دیگرانی در فقه و جای مختلف بحث کردن، این پیشینه‌اش در حدی که به دست آورد، چون پیشینه قواعد در آوردن کار بسیار مشکلیه، یه مقدار اشاره پیشینه قاعده میکنیم، این قاعده از کجا شروع شد، کیا اولی متعرض این قاعده شدن، چه پیشینه از قاعده ذکر میکنیم. بعد از ذکر پیشینه ادله رو به ترتیب ذکر میکنیم، ادله ارزم قاعده رو که از کتاب و سنت و عقل ذکر میکنیم و اجماع. بعد از اینکه ادله قاعده رو ذکر کردیم، از همه مهمتر تطبیقات قاعده رو ذکر میکنیم که این قاعده کجاها مورد استفاده است. عنایت کردید؟ البته در ضمن ادله باید حدود دلالت قاعده باید مورد بحث قرار بگیره، که مثلا شما فرض کنید این قاعده که مطرح میشه آیا قیدی هم داره، اگر قیدی داره تا چه حد قیدش، عنایت کردید؟ اینا ان شاء الله بحث میکنیم. جلسه اول قاعده که ان شاء الله هفته آینده است من خودم بحث میکنم، جلسه بعدش میفته به دهه اول محرم، که یعنی دوستان اگر بخوان از الان شروع کنن و قاعده کار کنن، جزوه‌ای درست کنن، 3 هفته وقت دارن. بعد دهه دو، یعنی اولین جلسه ای که به نام هر کدوم از دوستان میفته ها، بعد از 3 هفته است، لذا فرصت برای کار کردن دارید. ها اول بعد کلاس های مرکز
رو بده. الان هفته
دیگه شما چه قاعده ای رو بذارید فکر کنم یه قاعده آره بله ان شاء الله عرض میکنم در مورد اون قاعده ام. فقط این مقدار از دوستان من خواهش دارم، حداقل هر جلسه ای که میاید تو برای قاعده حضور پیدا میکنید، حتما اون قاعده حداقل از مقاعده فقهی ببینید، یعنی مختصر مختصرشو ببینید، حتی به حدود صغر خال ذهن نباشید که اون کسی که ما توضیح بده برای یه دی توضیح اصلا عنوان این قاعده هم بهش مسلط نیست.
سه تا قاعده میشه
حالا میگید
سه تا قاعده من تا فردا تا شنبه قاعداتون رو معرفی میکنم. من تا شنبه، من ایشالله تا شنبه هم عرضم بوز هم عرضم به حضورتون که بحث قاعدی که خودم میخوام ارائه بکنم عرض میکنم، هم روزهایی که به نام هر کسی افتاده و هم قاعدش رو معرفی میکنم که ایشالله دوستان شروع کنم به کار کردن. فالحمدلله رب العالمین.